از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگرها را اختیار میکنن. مثلا شاگرد عزیز اسیتیک اسید را در نظر بگیرین که چی از شاگرد عزیز و در پروپونویک اسید بگیرین شاگرد عزیز که در اسیتیک اسید که از چی از شاگرد عزیز اینها که هستن CH3COOH قیمتشون است. در پروپانویک اسید که از شاگرد عزیز C2H5COOH است و همچنان شاگرد عزیز در فارمک اسید میبینین که HCOO چی از شاگرد عزیز H. خب شاگرد عزیز بنزویک اسید ببینین که چی از C6H5 COOH است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستن؟ مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزاب های مدنی ضعیفتری است. تیزاب های عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نمگذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارمک اسید ببینین که نام لاتین آن از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیون گرفته شده که چیز به معنای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هایدروکربن های مشبوچی از حرف ای هایدروکربن های مربوطشان با او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید به آنها چی است اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فارمیک اسید هم میبینین که چی است به نام چی متانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ و او آی سی و بعد از کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است؟ میبینین شاگرد عزیز از پروپان در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ و او آی سی و بعد از کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرد عزیز معمولاً در رواش که است اگزالیک اسید موجود است. مثلا شاگرد عزیز زمان که شما رواش میخورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالیک اسید و یا هم تیزاب های اگزالیک است. در شیر که زمان که شیر میگیرین کی است؟ در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی شیر. و در لیمو و نارنج که است معمولا ستریک اسید شامل است که اینها چی هستن؟ انواع تیزاب ها هستن. خب شاگرد عزیز حال میاییم در اول بالای چی؟ میتانویک اسید. که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرد عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هایدروکاربون های مشبوی کاربوکسیلیک است که بنامی چی یاد میشه؟ فارمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از خدمات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که است در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک همچنان ما میتونیم میتانویک اسید را پیدا کنیم. فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستند و به خاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن منگی ظروف هم استفاده میشه که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فرمیک اسید که از شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم. زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمیت که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی میسازه؟ فرمیک اسید میسازه. حال شاگرد عزیز میاییم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. اسیتیک اسید که از در حرارت 118 درجه سانتیگراد به جوش میاد و در 16.5 درجه سانتیگراد که از شاگرد عزیز کریستال های یخ مانند را میسازد. فرمول عمومی اینها که از شاگرد عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شاگرد عزیز از اکسیدشن ضعیف چی به دست میآید؟ ایتایل الکل به دست میآید که اینها را ما میتونیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها ابریشم مصنوعی اسیتیل سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده میشه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چیست از اینها استفاده میشه.
خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بنزویک اسید است.
شاگردای عزیز، میبینیم که چی است؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله ذوب‌های عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگراد است. این تذوب که از شاگردای عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چی است شاگردای عزیز؟ استفاده میشه و معمولا شاگرد عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی هست شاگرد عزیز؟ مشتقات چی هستن؟ بنزین است و اینها چی هست معمولا شاگرد عزیز؟ زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم؟ پیدا کنیم، میتونیم اینها از معمولا چی هست؟ سدیم بنزویک چی هست؟ بخاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه و شاگرد عزیز اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیرمایه و پوپنک چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. سدیم بنزویت که از شاگرد عزیز چی است؟ یک ماده سفیدی رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه و ما میتونیم بنزویک اسید را از استحصال بنزویت سدیم بنزویت چی کنیم؟ به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای تیزابهای شحمی که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شاگرد عزیز تیزابهایی است که در ترکیب خود گروپ کربوکسیل و بقیه هیدروکربن های الیفاتیک را دارند. تعداد اتم های کربن آنها که از شاگرد عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلیسرین زمانی که تعامل کنه چی را میسازه؟ استر گلیسرول را میسازه. و همین دلیل شاگرد عزیز شکل استروگلیسرول چی است؟ معمولا اینها پیدا میشه. ساده ترین تیزاب شحمی که از شاگرد عزیز چی است؟ بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگرده عزیز تیزاب های شحمی که از بسیف های مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشم. حال شاگرده عزیز چیست ما میگیم که ستاریک اسید چیست؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن 70 درجه سانتیگراد است. مثلا شاگرده عزیز فرمولش شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه اسید یبال OH است. تمام این فرمول ها را شاگرد عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی از شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی با شاگرد عزیز؟ بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی از شاگرد عزیز؟ منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن چند درجه است شاگرد عزیز؟ 13 درجه سانتیگراد است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین که سوالتون چی است؟ تیزاب های عضوی را تشریح کنید. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما در اول گفتیم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی شاگرد عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کربوکسیل چی است موجود است. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی تو سوال دارین. سوال اولی تانی است که استیتیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگرد عزیز تیزاب های شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگرد عزیز. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعان میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم و جلسه هفتم درسیتان در فصل دوم کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را شاگرده عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگرده عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگرده عزیز، آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگرده عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم، که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا. که طی قرن‌ها تکامل یافت، این جدول به گونه‌ای طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاویشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگردان عزیز، در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم، که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف دانشمند روسی چی شد شاگردان عزیز؟ پایه‌گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگردان عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگرده عزیز ما در باره قانون اکتاها که توسط جان نیولنس شاگرده عزیز بنیانگذاری شده و صحبت کردیم، که بر اساس آن شاگرده عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگرده عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردن، که خواص کیمیایی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگردان عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که درس گذشته را یاد گرفته باشین. در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای انرژی آینایزیشن صحبت میکنیم، که از صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان، آیا تا حال شما نام انرژی آینایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان، انرژی آینایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی چی است شاگردان عزیز؟ نیاز است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که شاگردان عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم شاگرده عزیز باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتوانه شاگرده عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آینایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آینایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ اول عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی، انرژی آینایزیشن شاگرده عزیز چی میشه؟ افزایش میکنه، به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگرده عزیز که عدد اتمی شاگرده عزیز افزایش پیدا میکنه، انرژی آینایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته‌ای چی از شاگرده عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرده عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه، انرژی آینایزیشن آن کمتر است، و هرچقدر شاگرده عزیز نزدیکتر باشه، انرژی آینایزیشن آنها چی از شاگرده عزیز بیشتر. و همچنان شاگرده عزیز، ساختار الکترونی بالای انرژی آینایزیشن چی از شاگرده عزیز تاثیر داره. مثلا عناصر نجیبه را ببینید، مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگرده عزیز انرژی آینایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست. خب شاگردان عزیز، انرژی آینایزیشن که از بسیار با اهمیت است، به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملات کیمیایی عناصر با انرژی آینایزیشن کم تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارم؟ مثبت دارم.
مثلا شاگردای عزیز یک مثال را در نظر میگیریم که انرژی آیونایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگردای عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است. یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شود شاگردای عزیز؟ جدا شود. در عمل آیونایزیشن که از شاگردای عزیز اصطلاح انرژی الکترون اولی دومی و سیومی را به کار میبرند. قسمی که شاگردای عزیز انرژی آیونایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگردای عزیز برای جدا کردن الکترون اولی چی از ضرورت است و این الکترون که از شاگردای عزیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است؟ قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی کمتر جدا میشن. پس ما میگیم که انرژی آیونایزیشن آنها چی است شاگردای عزیز؟ کم است. خوب عزیزان، در محدودیت پریود ها قسمی که قبلا هم گفتیم انرژی آیونایزیشن با زیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. زیرا شاگردای عزیز در پریود ها با زیاد نمبر اتمی تعداد اقشار نه زیاد میشه بلکه شاگردای عزیز چی میشه؟ چارج هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگردای عزیز حجم و شعاع اتم ها کوچک میشن. که تاثیر چارج مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگردای عزیز؟ زیاد میشن. به این اساس ضرورت انرژی آیونایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم، عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت از چی از شاگردای عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگردای عزیز میل الکترونی گیری آنها چی از شاگردای عزیز و انرژی الکترون گیری آنها ارتباط دارد. انرژی الکترون گیری چی از شاگردای عزیز؟ انرژی الکترون گیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواید یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگردای عزیز ای کمی نشان میده شاگردای عزیز. ای کمیت که از شاگردای عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی از شاگردای عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگردای عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره دو حالت ممکن موجود است که شاگرد عزیز رخ بده. اول شاگرد عزیز، اگر انرژی آزاد شود انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرده عزیز در این صورت انرژی جذب شود، ما خواهیم اگر انرژی آزاد شود چی است شاگرده عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شود پس در این صورت مقدار آن چی است شاگرده عزیز؟ مثبت، که به ما نشان می دهد که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرده عزیز، ترتیب آن در جدول دوره چگونه است شاگرده عزیز؟ انرژی الکترون گیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که از شاگرده عزیز معمولا افزایش پیدا می کنه به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی از شاگرده عزیز؟ قشرهای ولانسی خود دارن. و همچنان شاگرده عزیز در یک گروه که از شاگرده عزیز از بالا به پایین انرژی الکترون گیری کاهش پیدا میکنه به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عوامل مؤثر بر انرژی الکترون گیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرده عزیز حجم هسته است. ببینید شاگردای عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصری که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر ولانسی خود دارن مانند چی هلوژن ها، اینها شاگردای عزیز انرژی الکترون گیری بالایی دارن. و همچنان حجم هسته چی رقم شاگردای عزیز تاثیر داره؟ هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه جاذبه آن برای گرفتن الکترون چی شاگردای عزیز بیشتر است.
و همچنان شاگردای عزیز گازهای نجیبه انرژی الکترونیکی بسیار کم دارن. به همین خاطر به خاطر که ساختار الکترونی گازهای نجیبه بسیار پایدار است و نیازی به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگردای عزیز، مثلا مثال های انرژی الکترونگیری را در نظر می گیریم. فلورین، فلورین دارای بالاترین انرژی الکترونگیری در بین عناصر است، به خاطر که تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارد. اکسیژن همچنان شاگردای عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترونگیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترونگیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگردای عزیز در مورد خاصیت الکترونگیری معلومات پیدا کرده باشین. حالا میایم شاگردای عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگردای عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی. و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چی اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کش میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چگونه اینها میتونه یک اتم به خود، یک الکترون به خود جذب کنه. خب شاگردای عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون داره، مانند فلورین، اکسیژن و نیتروژن. این خاصیت که شاگردای عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنه؟ نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگردای عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پتاسیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست، به خاطر اینکه آنها میتونن به راحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگردای عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگردای عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی نداره. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها نداره. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. با امید که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از این شاگردای عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوالتانی است که انرژی آیونایزیشن چی است شاگردای عزیز؟ آیا انرژی آیونایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آیونایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگردای عزیز دو سوال داریم. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست تشریح کنین. با امید که شاگردای عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتان را حل کنین. در درس بعدی شاگردای عزیز ما بالای شعاع ایونی و شعاع اتمی صحبت میکنیم. با امید که شاگردای عزیز درس را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
سوی ما سفر داری نداری